بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. اگرچه هر کار خوبی، هر عمل مستحب اخلاقی و یا عمل واجبی از انواع و اقسام آثار تزکیه نفسی دارند، آثار معنوی دارند برای انسان، اما عزاداری ابا عبدالله الحسین و مناسبت محرم در این میانه نقش ویژه‌ای داره. نباید وقت تصور کرد که ماه رمضان ماه خودسازی است و ماه محرم لابد ماه دیگری است. ماه محرم هم ماه خودسازی است. نباید فکر کرد ماه رمضان ماه اخلاق و معنویت و ماه محرم حتما ویژگی دیگری داره. طبیعتا ماه محرم یه جورایی بیشتر ماه خودسازی، ماه معنویت، ماه تزکیه نفس، ماه صفای باطنه. نباید تصور کرد ماه رمضان ماه مغفرت و طلب مغفرت و استغفار و پاک شدن از گناه و تغییر و تحول انسان، و ماه محرم این گونه نیست و یا این ویژگی‌های فرعی است در این ماه. هیچ چیزی مثل محبت اهل بیت و ولایت اهل بیت انسان را از گناه پاک نمی‌کند. هیچ چیزی مانند ولایت اهل بیت تزکیه نفس به انسان نمیده. هیچ کلاس اخلاقی مثل مجلس روزه اثر معنوی در روح انسان نداره. این انتظار رو داشته باشیم. لذا اگر مباحثی در ماه محرم تحت عنوان مباحث اخلاقی مطرح میشه، مباحث بجا و به موردی هستن. در مناسبت خودشون این حرف ها زده شدن. در زیارت جامعه که از معتبرترین زیارات ما و روایات ماست می‌فرماید و ما خصنا بهی من ولایتکم طیبا لخلقنا و طهارتا لانفسنا و تزکیتا لنا. از ولایت شما به ما آنچه که رسیده است اینهاست: خلقت ما، نفس ما، جان ما رو پاک کرده، موجب کفاره گناهان ما و مغفرت ما شده و موجب تزکیه نفس ما شده. تزکیتن لنا، کفارتن لذنوبنا، طهارتن لانفسنا، طیبن لخلقنا. شما با کلاس اخلاق نمیتونید به این سادگی ذات خودتون رو پاک کنید. اون ذات، اون نهانخانه درون انسان که گاهی از اوقات پاکی و ناپاکیش به پدر مادر آدم برمیگرده، به لقمه‌ای که خورده برمیگرده، به رسوب سنگین و دیرپای بدی‌ها و خوبی‌های انسان برمیگرده. وقت ولایت اهل بیت اسناد و طهارت اونجاها رو تغییر میده، چه برسه به اخلاق. اگر ماه محرم ماه شهادته، شما در تجربه دفاع مقدس اگر یادتون باشه و اخبارشون بهتون رسیده باشه و بعضا تجربه کرده باشید، جبهه‌های جنگ ما حضرت امام می‌فرمودن معابد نور بودن. اصلا معلوم نبود اینجا مسجد، محراب حرب یا محراب عبادت. یکی می‌شد، شهادت طلبی می‌شد عین اخلاق اسلامی، خود اخلاق اسلامی، حقیقت اخلاق اسلامی، بدون بازی، بدون ریا و تظاهر. میشد کلاس عقاید اسلامی بدون ادعا، کلاس عقاید اسلامی که نتیجهش عرفان اسلامی بود، بدون لفظ بازی. خب اگر ماه محرم ماه شهادته، شهادت یعنی این، از اخلاقیات جدا نیستن، از معنویات جدا نیستن. این مقدمه رو من عرض کردم که وارد بحث خودمون بشیم، که بحث خودمون سر اصلاح فرد بود و یافتن برنامه ای برای خودسازی، یافتن برنامه ای برای سلوک معنوی، یافتن برنامه ای برای رشد اخلاقی یک انسان، یافتن برنامه ای برای تربیت خود، یافتن برنامه ای برای سلوک الالله و رسیدن به مقام قرب. هر تعبیر دیگری رو دوست دارید جاش بگذارید. بنده این تعاریف رو اگرچه مترادف نمیدونم، ولی غرضش رو یکی میدونم. البته این تعابیر هیچ کدام تعابیر اصیلی نیستن که وارد اون بحث البته نمیخوایم بشیم. نمیشه در واقع اخلاق رو از عرفان جدا کرد، نمیشه علوم تربیتی رو یا تربیت رو از اخلاق جدا کرد در جرگه دین، نه تربیت از عبادات جداست، نه تربیت واقعا به عبادات ربطی داره. بالاخره اونجا بحث زیاده، ما سر الفاظ بیاد گیر نکنیم. از کلمه کلاس اخلاق یکمی گریز دارم، از کلمه مباحث عرفانی مقدار گریز دارم. بیم به اصطلاحات گیر نکنیم. قرآن خواسته ما رشد کنیم، قرآن خواسته ما کمال پیدا کنیم. این کمال یه مقدارش اخلاقیه، یه مقدارش کار تربیتیات بکنیم، یه مقدارش ریاضت باید بکشیم، یه مقدارش باید کار عرفانی بکنیم. اینا دیگه تعابیرونا به اصطلاح شتا و حسن و کف واحد، تعابیر ما مختلفه. بالاخره بحث رشد در حیطه فردی به سوی خداست. شما دوست داری اسمشو بذاری یه برنامه جامع اخلاقی، عیبی نداره. یه برنامه برای تربیت خود، تزکیه نفس یکی از قشنگترین عباراتی که البته در قرآن هم آمده، اسمشو هرچی میخوایید بگذارید بگذار. محرم جای این حرف هست. اتفاقا اونهایی که به شهادت می اندیشند و یا لیتنا کننا معک میگن، ظرفیت اصلاح اخلاقی بالایی پیدا میکنن، مثل تنی که خیس خورده تو حمام و آماده چرک کشیدن از این بدن میشه و راحتی با یه آب بریزی انگار چرکش رفته. محرم کسی آدم نشه که، محرمزون یقینا آدم نمیشه. شهدا این تأثیر رو دارن و سید الشهدا این تأثیر رو بالاتر داره. اما بعد، در مباحث اخلاقی دو نوع مباحث وجود دارن. یه نوع مباحثی که انگیزه سازن، یه نوع مباحثی که برنامه عملی میدن. در مباحث عرفانی و حتی اعتقادی دو نوع مباحث وجود داره. یه نوع مباحثی که عقیده سازن، یه نوع مباحثی که برنامه سلوک میدن. در مباحث عرفانی یه نوع معارفی وجود دارن که عقیده انسان رو تکمیل بکنند و تحکیم بکنند با آگاهی دادن و شیوه های مختلف. یه نوع مباحثی وجود دارن که برنامه عملیاتی به انسان میدن. در مباحث اعتقادی متاسفانه نقص عمده‌ای که وجود داره، یه نوع بحث بیشتر ما نداریم. میگن بحث‌های اعتقادی، منظور بحث‌های معمولاً که آگاهی هایی میده برای اینکه پشتوانه استدلالی پیدا کنه عقاید تو. من ندیدم جایی کلاس عقاید بگذارن منظورشون این باشه که در این کلاس ما عقاید را محکم میکنیم، ما تربیت اعتقادی میدیم آدم ها رو. معمولا اینجور مباحث رو میندازن تو کلاس های اخلاق، تو کلاس های اخلاق هم به موضوعات دیگه میپردازن، رشد اعتقادی رو زمین میمونه. الحمدلله اینجور مباحث رو تو هیئت ها بیشتر میشه گیر آورد. به هر حال ما یک سلسله مباحث مقدماتی داریم، اون مباحث مقدماتی ایمان ایجاد میکنن و انگیزه، که گفتیم دوران هر دو مفهوم رو هم ما پشت سر گذاشتیم. از نظر اجتماعی جامعهمون نه توی ایمان گیر اساسی داره، نه توی انگیزه گیر ابتدایی داره. نوعاً انگیزه مندن برای خوب شدن آدم ها، ایمانم دارن، راه میخوان. تا اینجا موضوع بحث مشخص شد. یه نکته ای رو مقدمتاً عرض بکنم تا وارد بحث برنامه‌مون بشیم که دیروز شروع کردیم، و اون این که رفقا گاهی از اوقات برنامه انگیزه انسان رو تقویت میکنه، برنامه ایمان انسان رو هم تقویت میکنه. شما الان چه مقدار ایمان به خدا دارید؟ ایمان به معاد دارید؟ ایمان به حساب و کتاب دارید؟ نگیم که خب آقا اگه ایمانمون زیاد بود عملمون درست میشد. گاهی از اوقات برعکس باید گفت. باید گفت که اگر من برنامه عملی داشتم، عملا همون مقدار ایمان اندک خودم رو تقویت میکردم. گاهی از اوقات نباید ما بگیم که انگیزمون کمه و الا عمل میکردیم. بعضی از اوقات برعکس، ما برنامه عملی داشته باشیم انگیزه همون تقویت میشه. برنامه عملی خیلی اهمیت داره. مردم از نظر فطری، آدم ها از نظر فطری هم برنامه جو هستن. خواهش میکنم این نکته رو دقت کنید، تو خودتون میبینید. این دیگه چیزی نیست که بگم پیدا کنیم. ما تو اون اولین دستورالعملی که میخواییم بحث کنیم، دیروزم بحث رو مختصری آغاز کردیم، خیلی حرفا به هم دیگه خواهیم زد از این جنس که بریم اینو پیدا کنیم، بریم اینو در خودمون ایجاد کنیم. ولی این نکته ای که الان من میخوام بگم خدمت سروران خودم، اینجوری میگم، این از این جنسه، این در ما هست، ببینیمش، کشفش کنیم. چی؟ انسان تکلیف دوسته. همین انسان گریزپا، همین انسانی که از دین فرار میکنه، فکر میکنی دوست داره دستورو. دستور از جانب خدا بهش نرسه حیران میشه. به حدی انسان فطرتاً دستور و برنامه عملی رو دوست داره که گاهی از اوقات تو خیلی از مذاهب و ادیان تو جهان برید نگاه بکنید، دستور بهشون میدن همچین مبنای محکمی هم نداره. عشقش اینه که داره یه دستور اجرا میکنه، انگار این انسان فرمان طلبه، تکلیف طلبه، انگار نداره، همین هست دیگه. نیست ما روحن عبد آفریده شدیم؟ اساساً عبد آفریده شدیم، فطرتاً خدا پرستیم، فطرتاً دستور گوش بدیم. و آی چه سوء استفاده ای میکنن مستکبران عالم از این وضعیت. اینکه پلیسا دستور میدن، آیین نامه میدن مردم این کارو اینجوری اجرا کنن، یا توی هر اداره یا جایی دستور هست، تو همه دنیا اینجوریه، آقا این کارو اینجوری باید انجام داد، مقرراتش اینه، و مردم میپذیرن. یکی از اساسی ترین دلایل نامرئی پذیرفتن این دستورها اینه که اصلا انسان دستور دوست داره، برعکس تصور عامیانه و سطحی که خیلی ها دارن و فکر میکنن انسان ها تکلیف گریزن. اتفاقا انسان ها دستور دوست دارن. بگرد تو خودت. جدای از اعتقادات محکم، جدای از عقاید روشن که من آقا میخوام حرف کیو گوش کنم؟ اصلا انگار آدم ها دنبال حرف گوش کردن هن. به رو خودشون نمیارن. اینو کسی نمیگه، به زبون نمیاره. من به زبون آوردم، ببینش. برو حج، برو عمره، ببین چقدر به دستور تکلیفی میدن، کیف میکنی. تو همون آدمی هستی که از زیر دستورات خدا در میرفتی ها، چرا اینجا داری کیف میکنی به دستور میدن؟ چه دستورایی هم میدن؟ خیلی هاش آدم احساس میکنه بی ربطه ظاهرا. نه، من میخوام بروندینی نگاه بکنم. آقا ناخون نباید بگیری. آقا حالا ناخونم برای شده میگیرم، کاری نه، چه ربطی به رابطه منو خدا داره؟ بعد وقتی اعمال تموم میشه باید حتما یه ناخونی بگیری یا قطعه ای از موی خودتو قیچی کنی. آقا این اصلا هیچکی اعتراض نمی کنه، هیچکی فلسفه هم نمی پرسه، هم هم کیف میکنن انجام میدن. اعتقادات دینیشون هم بپرسی نمیگه که من به حق الیقین رسیدم، به عین الیقین رسیدم، به علم الیقین رسیدم. اصلا این خبر هم نیست. ایمانش هم به سنجی والا به خدا اونجوری هم نیست. خدا اینگونه نیست که پرستش خود را جبلی ما قرار داده باشد، فطری ما قرار داده باشد، بد دست دستور گوش کردن را فطری ما قرار نداده باشد و بعد لازم باشد ما خود را شدیداً متقاعد کنیم. حالا که تو خدا پرستی، حالا که تو خدا جو هستی، فطرتاً دنبال خدایی میگشتی و همکنون آن خدا را علم به تو نشان داده است، عقلت به تو اثبات کرده است، پس لاجرم باید دستورهای او را گوش کرد. چه چاره ایست که دستور داده است؟ و ما علی رغم میل باطنی اقدام کنیم به دستور گوش کرد. نه بابا، هر ام قمری ار را برسه به این آدم دستور میده و این دستور گوش به دست. بگذاریم از این که دستور هر ام قمری رو گوش میکنه، به خدا که میرسه شاخش رو میکشه. این مال وضع خراب شده روحشه. اصل فطرت شما داریم صحبت میکنیم. انسانی که فطرتن عبد آفریده شده است و خدا طلب، فطرتن فرمان طلب هم تربیت شده است. اگه کسی نماز نخون بهش بگو پس تو کدوم دستور رو اجرا میکنی تا آرام بگیره روحت؟ آدم دستور میخواد، آدم فرمان میخواد، آدم تکلیف میخواد. یکی از حرفای گم شده است، خیلی غریبه. بنده توی یکی از قدیمی ترین و معتبرترین کلیساهای اروپا رفتم تا توی جنوبی ترین نقطه آفریقا تا تو عبادتاشون این ور اون ور دنیا. من ادعا نمی کنم همه رو دیدم، ولی با یه کنجکاوی، با یه حساسیتی توی چشم همه اهالی ادیان نگاه کردم، با خلوص نیت، با بی‌طرفی سعی کردم. این چرا داره این حرفو گوش میکنه؟ چه سندی داره؟ احساس بنده به این است که البته دلایل مفصلی قابل ذکره، ولی حالا اینجوری گزارش گونه داریم خدمت شما عرض میکنیم که گویا اساساً انسان در به در دستور است، آواره تکلیفه، و از این چه سوء استفاده ها که نکردن، چه سوء استفاده ها. میرم حج، مسلمان ها رو میبینم از اقوام ملل مختلف، دیگه یه توضیحاتی رو نمیتونم بدم. بعد چه دستوراتی رو اجرا میکنن، چه دستوراتی رو، بعضا دستورات غلطه. ما هزار تا انقلت میاریم، به زور میپذیریم، راحت 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 اجرا میکنم. اینجوری باید باشه؟ باشه. ای خدا عبد ساختی، عبد تو فرائنه به عبودیت کشیدن، بنداتو بیا جمع کن ببر. و خدا هم به تو خواهد گفت که دست به دلم نگذار که دلم خونه. قرآن رو باز کنید، عجیبه. این یکی از سوالات بنده بود، تا به این پاسخ نرسیده بودم این سوال باقی بود. بدترین دشمنان خدا در قرآن کیا هستن؟ خدا با چی تو قرآن خیلی بد برخورد میکنه، خیلی غضبناک؟ که من هر موقع نگاه میکردم میگفتم که آخه حالا این چه ضرورت داره آدم باشه این همه دشمنی کنه؟ با اونایی که دستور الکی دینی برای مردم درست میکنه، این میگه من بندمو یعنی خداوند متعال میفرماید که بذار طرف خدا بگم نه از طرف اونها، خداوند متعال میفرماید که من بندمو میشناسم، این دنبال دستوره، این دنبال برنامه است، این دنبال دین میگرده، دستور از بالا. الان یه کسی دیگه اینو فریب بده بگه این دستوره، اون بدبخت گوش میده، اون وقت دیگه بر نمیگرده به هدایت. چی کار کنم این انسانی که خلق کردم؟ فطرتاً دستور نپذیر خلقش کنم، بعد خودم میخوام دستور بدم؟ نپذیره؟ خب فطرتاً دستور پذیر خلقش کردم برای دستورات خودم. و یه کسی دیگه دستور دینی جعل کرده، درست کرده، بهش داده؟ لذا اونجوری که خدا تو قرآن با بت پرستی مقابله میکنه، با هیچی مقابله نمیکنه. بعد شما این نگاه میکنی آقا بت پرستی نیست، چه دشمنای سنتی خدا داره. شاید راز این مخالفت سرسختانی خدا با شرک، با کفر، با بت پرستی که پیغمبرانش رو میفرستاد کشته میشدن در این راه، این باشد که خدا انسان را دستورگیر، دستور اجرا کن بفرمایید، حتی بدون مبانی قوی، چون فطرتاً کشش داره، آفریده و بعد یه رهزنی بیاد این وسط بگه انا ربکم الاعلا، 50% جنسش جوره، کافی یه فرعون پیدا بشه بگم من پروردگارم، 50% مقدمات اطاعت از او فراهمه، چون اصلا این کلا مطیعه. اینو تو خودت بگرد پیدا کن، تو اینی. ولی آقا ما بعضی وقتا تو خودمون مخالفت با خدا میبینیم، اون ببین علتش چیه، اون عجیبه، اون به این دلیله که خدا نجیبه، اولیاء خدا نجیبن، شیطان وسوسه میکنه، مشکلات ویژه‌ای هست. یه روایت داریم، ای خدا کاش این روایت رو می آوردم براتون، برای یه بحث دیگه ای من یه جای دیگه گوشم توی کاغذ ببرم بگم به دوستان خودم، حالا به یه مناسبت اینجا الان جاش شد. الان این سکوت میکنم چون یادش که میفتم 10 دقیقه سکوت میکنم. عجب کلامیه، چون من نخوندم برای شما، بعد بخونم با هم سکوت کنیم بعدش. خود من یادش افتادم دیگه. می‌فرماید وقتی امام صادق علیه السلام می‌فرماید وقتی یک کسی بدعت می‌ذاره تو دین، بدعت یعنی چی؟ بفرمایید چی؟ دستور مندرآوری، دستور مندرآوری که میگه این دینیه، این از طرف خداست دیگه، عبدها هم گوش میکنن بدبخت بیچارگی، چون گفتیم دیگه فطرتاً دستور گوش بدن. کسی وقتی بدعتی در دین میگذاره و بعد شروع میکنه خودش این بدعت رو به عنوان خودش هم باور میکنه، گفت برید اونجا نون میدن، بعد انقدر محکم گفت خودش هم رفت، گفت برم ببینم چه خبرم رفتن، این چه اتفاقی براش میفته؟ وقتی کسی بدعتی در دین میگذاره، دستور جدید تولید میکنه که دستور خدا نیست ولی به عنوان دستور خدا غالب میکنه، شیطان برای انجام عبادت بدعت آلود به او کمک میکنه، دیگه وسوسش نمیکنه ترک بکنه، حال تضرع گریه قشنگم بهش میده. یعنی اون نماز و بدعت آلود کرده، یه چیزی توش اضافه کرده، حالا دیگه براش راحته تو نماز گریه کنه. خیلی عجیبه. خدا یعنی این دیگه بر میگرده؟ شما بگید این همچی آدمی وقتی همچی تجربه‌ای پیدا کرد از حس معنوی دیگه بر میگرده؟ بله؟ میگه من یک احساس معنوی خوبی دارم. خب آخه مردش رو برده، تو نماز دیگه نماز نیست، شیطون هم حولت میده، قلبتو ناز میکنه، برات آهنگه، ملایم میزنه، تو گریت میگیره، این گریه اون گریه نیست، نماز من خوبه که صد تا شیطون سر راهش سبز میشه، معلوم میشه من درست میخوام برم نماز بخونم. مثلا عرض میکنم این فقهی که علما به نام فقاهت و بحث مرجعیت و اینا هست، یه دفعه خیلی موضوع مهم میشه، مرجع تقلید خیلی موضوع مهمی میشه، رازش اینه برید تو درس خارجای علما شرکت بکنید، ببینید چه کشتاری را میندازن برای اینکه یه ذره بی‌دقتی نشه، چه احتیاطی میکنن، آخه چقدر استدلال، 30 سال بس مبادا یه ذره این ور اون ور بشه، نه دستور الکی من در آوری در آوردن خیلی خطرناکه، قصدشو که ندارن دستور غلط در بیارن، هیچی، باید تمام تلاششون هم بکنن که بهش میگن اجتهاد، سعی کردن، خودشون میکشه، مگه به این سادگیه؟ مگه عمل باز قلب یه انسانه که دوتا دکتر با این مشورتی بالاخره به نتیجه برسن؟ حکم خداست. شورای پزشکی من دیدم تشکیل شده برای اینکه جون یکی در میون بوده، میزان سفتی و شلی بحث و بررسی برای اینکه ببینیم این کار درسته یا غلط رو برید نگاه کنید، یه درس خارج فقه هم برید نگاه کنید، چقدر سختگیرانه، چقدر دقت، چقدر عقل خرج میکنن. اگه مردم بفهمن این طلبه ها پیش علما چجوری درس میخونن تو حوزه، بلا استثنا حوصله‌شون سر میره، بابا سخت نگیر، اوه چقدر بحث میکنی تا ببینی این واقعا حکم خداست یا نه، برای اینکه اون بدعته پیش نیاد، برای اینکه کسی از جیبش چیزی در نره، برای اینکه خدا خیلی با این وضعیت دشمنه. بدعتهایی که تو دین گذاشتن بگذارید من به شما نگم داستاناشو، داستاناشو نگم، جیگر آدم خون میشه. دعوا سر برنامه عمله ها، دعوا سر تکلیفه، آدم تکلیف دوسته. شما یه مدتی دستور گوش بده، این حس خودتو پیدا میکنی. من میبینم جوانها میان تو موقعیت خطیر قرار میگیرن، یه دفعه این احساسشون بیدار میشه، شب قدر، یا جا شب قدر چی مستحبه؟ مستحبه یعنی دستور داده شده، حتی دستور واجبم نه. هیچ کی جرئت نمیکنه بگه من دلم میخواد شب قدر. بهش میگه آقا جون شب قدر هر جوری دلت میخواد عبادت کن. میگه ها حالا کدوم دعا بهتره؟ بیچاره داره دو با دستور بگرده. ببین شب قدر برو صفا کن، برو حال کن. میگه ها حالا یعنی هیچ ذکر رو نگفتن، این ذکر بهتره. در به در دستوره، فطرت خوشگل قشنگش. میگه آخه من خدا دارم، خدا باید دستور بده، دستورش خوشگله برام. بعد بهش میگه البته یه روایت داریم این ذکر. میگه چند تا بگم بابا؟ حالا یه چیزی گفتیم. نه نگفتن چند تا. نه. حالا نظر شما چیه چند تا بگم بهتره؟ به میل خودت بستگی داره. بالاخره میخواد یکی دستور بگیره. کنار خانه کعبه مردم همینجوری میشن، کربلا میخواد بره همینجوری میشن، میخواد بره کربلا. میگم قرآن بخون. می کدوم سوره مناسب تره؟ گفتن روایتی نداریم تو این زمینه. جونم اون به اون روحی لطیفت که دنبال دستور میگردی، که در لحظه های قشنگ این فطرت قشنگت شفاف میشه میاد بیرون. من الان یه دستور به شما بگم، اگه تونستی اجرا نکنی، اصلا خودکارا به ایمان و انگیزه و محبت هم کاری ندارم. بعد از نماز کدوم یکی از تعقیبات اجرش از همه بیشتره؟ تو روایات چی فرمودن؟ خب تسبیحات از زهرا. هیچ کدوم نتونستیم این یه دونه رو دیگه. حالا سرتو بذارن لب جو ببرن، بگن به جای تسبیحات از زهرا بیا فلان دعا رو بخون، میگه نه تسبیحات از زهرا شروع میکنه. جونم به دستور گوش کردنت. تو اینقدر خدا پرست بودی، خود میدونستی خدا خدا پرستی رو حسش رو تو ما قرار داده، جاودانگی طلبی رو قرار داده، خیلی از این زیبایی رو قرار داده. برای انجام اینا دستور آدم لازمه، برنامه لازمه، برنامه دوست داشتن رو هم قرار داده. یادمون باشه. به همین دلیل خدا اونایی که برنامه مندرآوری درست میکنن خیلی با اونا دشمنه. میفرماید فلسفه این که خدا پیغمبرا رو میفرسته یکی پس از دیگری اینه که در میان مردم، مهمترین فلسفه اومدن پیغمبرا اینه، در میان مردم دستورات مندرآوری درست شده از جانب خدا، مردم هم که گوش بده. این دستورات مندرآوری رو درست کنه. حالا ما دوباره بحثمون رو تو این زمینه طولانی کنیم به برنامه خودمون نمیرسیم. جا داره تو این زمینه بحث کرد، جا داره تو این زمینه تأمل کرد. راهش چیه؟ راه این که ببینید تو لذت میبری از انجام تکلیف. راهش این استش که چیکار کنی؟ یه مدت تکلیف گوش کنی، سرتو بنداز پایین، بهت میگه بگو چش. آه خدا گفته چجوری؟ اینجوری ماش. انقدر اصلا انسان شکفته میشه، مامان و باباشو انگار پیدا میکنه، وطن خودشو پیدا میکنه، هویت خودشو درک میکنه، با شخصیت میشه، آرامش پیدا میکنه، قرار پیدا میکنه، مستقر میشه، روحش آرام میشه. با نماز خوندن تو روحت اونقدر که آرام میشه، با مناجات بدون دستور 1% هم آرام نمیشه. با نماز خوندن بدون توجه اونقدر روحت آرام میشه که با 1000 تا توجه در مناجات هم، مناجات های آزاد دستور نیست، اونقدر آرامش پیدا نمی کنی. اثر دستور عجیب. مقدمه خیلی طولانی شد. دستور چیه؟ دیروز عرض کردیم که در حرکت از کجا آغاز کنیم؟ بعد از ایمان علاقه و انگیزه پیدا کردن برای حرکت، انگیزه ما انگیزه فرار از بدبختی باشه یا قرار یافتن در خوشبختی برای حرکت از کجا آغاز کنیم؟ انگیزه ما برای پیدا کردن علاقه به خدا یا به خاطر داشتن علاقه به خدا باشه، حرکت رو از کجا آغاز بکنیم؟ وقتی از جانب خدا امر میرسه، اولین امری که به انسان میرسه به کدام نقطه حیاتی وجود انسان است؟ چون ما اعمالی که میخوایم انجام بدیم، این اعمال رو با بخشهای مختلف جسم و روح خودمون میتونیم انجام بدیم. گفتیم که قدرت و استعدادی برای فعل آدمی وجود دارد در باطن، در روح انسان، که ممکن است آثار بیرونی داشته باشد ولی این فعل درونی است. فعل این توانایی انسان، رفتار این قوه انسان امر می شود. این اولویت هم به معنای اولویت است، هم به معنای همیشه اولویت است. یعنی تا آخر عمرت، به اوج هم که برسی، از این منزل که نمیگذری. که این بحث با یقظه فرق میکنه. یقظه لحظه اهرا میگویند، ولی توجه همیشه توجه هست. اولین قسمتی که در وجود انسان به آن امر می شود، قدرت توجه کردن انسان است. قدرت برداشتن این کتاب، قدرت فعل اعضا و جواره است. اولین دستور، مهمترین دستور، به فعل اعضا و جواره تعلق نمی گیرد. به فعل درونی انسان تعلق میگیرد، که آن فعل چیست؟ توجه. از توجه آغاز کنیم. توجه آغاز میشه، همیشه آغازه، همیشه در صدره. جالبیش اینه ها، خیالت راحت کنم. منزل دوم رو هم، مرتبه دوم رو هم، دستورات دیگر رو هم میچینیم کنار هم دیگه، انشاءالله انشاءالله میریم جلو. ولی هر روز شما به اوج عرفانم که رسیدی، هر روز اولین چیزی که باید تو مشتت بگیری، کنترلش بکنی، توجهه. این فرمان رو هیچ وقت از دست نده. خب بعضی که میدونید اصلا این فرمان رو دستشون نگرفتن، مثلا فرمون رو دستش نگرفته، با دنده کار میکنه، اصلا عادت نداره با فرمون کار بکنه. گفت کجا گاز میدی عزیز من؟ یکی برات این فرمون رو نگرده. دیدین راننده های ناشی چجوری هن؟ یکی میشینه پیشش و هی فرمون رو باید بگیره. بگه این قدرت کنترل توجه ندارن، خدا یه ملائکی رو میفرسته، مثلا یه وقت یه بلایی که سرش میفرسته توجهش رو به سمت خدا جلب بکنه، یه وقت با یه تنبهی که بهش میفرسته توجهش رو به فلان موضوع جلب بکنه. خودش فرمون توجه دستش نیست. قدم اول، دوستان فرمان توجه رو دستشون بگیرن. اولویت این اولویتیست که توش اولویت هم خوابیده. اولویتیست که مثلا به اولیتش به این معنا نیست که بعدش میتونیم از این دست برداریم بریم تو قسمت دیگه، حتی آخرش هم این است. منتها اوائلش سخت توجه پیدا کردن، به یه چیزایی عادت کنی توجه بکنی سخت، بعدن آسون میشه، بعد توجه پیدا کردن به اون مرتبه عمیق‌تر سخت میشه. بذارید بریم تو بحث توجه. این توجه در روایات ما گاهی از اوقات تعبیر ذکر میشه ازش. اونجایی که توجه بنا میشه تداوم پیدا کنه میشه ذکر، اونجایی که توجه میخواد آغاز بشه میشه یقظه و انتباه. حتما کلمه یقظه رو تو تو خیلی از جاها شنیدید، میگن اول باید طرفو هوشیار کرد. هوشیاری ما رو لحظه اول، این هوشیاری تداوم که پیدا بکنه معمولا ذکره. وقت شما برید تو مفاهیم دینی ببینید چقدر به ذکر توجه کردند و توجه دادن و ارزش برای ذکر قائل شدن. من بحثای فنیشو بگم بعد روایات رو بگم. میفرماید که حالا بعد روایت رو بگم، حالا بعدا روایت بگم. دوستان من توجه میفرماین، الان شما دید توجه میفرمایید، الان تو همون دستورین، ولی من الان دارم توجه شما رو جلب میکنم. وقتی که من توجه شما رو جلب نمی کنم، خودت توجه خودت رو بلدی جلب کنی؟ اون وقت نکته دیگری که باید به عرض سروران خودم برسانم این است که چه مقدار توجه انسان می کنه به چه موضوعاتی، بدون حتی عوامل خارجی، بدون عوامل مهلکی که حسابی شونه آدم رو تکون بده، روی آدم رو برگردونه که آدم به حسی توجه کنه. دیدی آدم یکی از عزیزترین کسانش وقتی از دنیا میره یه دفعه یه توجه عمیق پیدا میکنه. آه چه خبر شد؟ تو همیشه باید توجه رو میداشتی. وقت من الان توجه شما رو دارم به حرفای خودم جلب میکنم، شما توجهتون کجاست؟ همین الان توجهت به خدا هست؟ آقا ما داریم شما رو گوش میدیم، باید با هماهنگ باشه. میدونی بعضی نمیتونن، نمیتونن این کار رو بکنن. تو درس اخلاق میشه تمام یک ساعت از خدا غافله. توضیح بدم یا معلومه؟ توضیح بدم. یکی دو نفر گفتن بله ها. توضیح بدم، مثال بزنم این شرحش میشه. فکر کنید یه مادری بچه جوونش تازه شهید شده، این جگرش سوخته، کباب شده، درسته؟ بعد این بره توی عروسی از دوستانشون، بستگانشون، اشکالی هم نداره، خب از اون هم تقدیر میکنن. لحظه لحظه این تو عروسی آقا داماد میاد لبخند میزنه، میبینی این هم به چی توجه داره؟ حواسش یه جای دیگه است. تو عروسی هم هستا، اما هر لحظه توجهش به قد و بالای پسرش که اگه الان جلوش را میرفت. نمیخوام بگم اونقدر غافل که هیچی نمیبینه، همش میگه مادر کجایی، نه حواسش هم اونجا باشه. مثلا میگه شام بیارید ببرید، ولی تو هر لحظه اگه فرصت بهش بده میشینه پسرش درد دل میکنه، ولی خودداری میکنه، میگه زایه نکنی، همش هی پسرم پسرم میکنی. حالا در مورد شام داریم صحبت میکنیم، توجهش جای دیگه است، درسته؟ مثلا دیگه، حالا به من چیز گیر ندید دیگه، مثال در مثل مناقشه نیست. تو دیشب خواب دیده باشی مثلا الان میرم فردا میرم تو این مجلس، مثلا همین جلسه یه عنایت ویژه‌ای میشه تو لحظه ای از این جلسه، همه حرفا رو گوش میدی، روزا رو گوش میدی، همه رو، ولی هی اون خواب تو ذهنته، دو توجهی میشی و اون تازه توجه اصلیته. یه ربطی دارن، یه توجهی بسته شده، زلفه گره خورده، بعد اینو ببر هر جایی، این روش اون طرفیه، روش به اون سمته. توجه رو دیروز معنا کردیم دیگه، رو کردن. رضا دوستان من، شما تو جلسه معنوی هم میشینید، توجهتون به خدا هست یا توجهتون به مطالبه فقط؟ وقت نباشه ما برداریم غافل کنیم آدم ها رو، مگر اینکه یک کسی بگه نه آقا، حالا که الان توجهمون به مطالب معنویه، اگر تو این جلسه نبودیم فکر نکن توجهمون به خدا بود، به همین مطالب معنوی هنو. اون هم گیم نداره، غنیمت، حالا این یه ذره نزدیک تره. ولی آدم لازمه تو جلسه هم توجهش به خدا باشه، میتونه تو جلسه معنوی هم غافل باشه. دیدید شد که آدم توجهش یه جای دیگه باشه؟ خب نکته اولی و اساسی که در این جلسه میخوام خدمت شما سروران خودم عرض کنم، من به خودم فکر میکردم که من کیا خیلی به مخاطبان خودم احترام میگذارم، میگم سروران خودم. یکی از وقتایی که اینجوریه وقتاییه که یه اشتباه فراگیر رو میخوام بگم که همه بهش مبتلان، اون موقع خیلی احترام میذارم. شما در جریان باش دیگه. نکته‌ای که میخوام به سروران خودم عرض بکنم این استش که زندگی کردن در دنیا نتیجه طبیعیش رها کردن کنترل توجه و بی ارزش تلقی کردن توجه هست. باید خودتو بکشی از این آفت در بیای و این آسون نیست، و باید اینقدر تمرین کنی تا مهارتشو به دست بیاری. میگی من سر نماز توجه به خدا ندارم. بله خب معلومه، تو اصلا توجه داری؟ تو اصلا بلدی فرمون دستت بگیری؟ تمرین کردید برای توجه؟ توجه به غیب بعد از ایمان به غیب نوبت اولین امر توجهه. نمیتونم توجه کنم به غیب. کودکان 2-3 ساله توجه ندارن. کودکان 1 ساله رو دیدید؟ بچه چقدر شیر میخوره؟ 2 سال حدودن. کودکان 1 ساله رو دیدید؟ من حالا برای شما ترسیم کنم، یعنی کودک 1 ساله بشین باهاش بحث کن، یکی از مفاهیم تو عالم خودش میخوای توجهش رو جلب کنی، اگه دست تمیزه این دست تو بزن این ور صورتش، این ور صورتش، اینجا این حساس زود برمیگرد، این فکر میکنه میخوای شیرش بدی، اما توجهش میکنه، توجه میکنه. این راه جلب توجه یه بچه است. یاد گرفتی؟ برای آیندت هم مفیده. این راه جلب توجه یه بچه است. راه جلب توجه شما چیه؟ راه جلب توجه یه بچه جغجغه است؟ رنگای مختلف، صدا، حرکت. خداوند متعال می‌فرماید که پیامبر من مانند کودکان نباش که با چیزهای رنگارنگ جلب توجهشون میشه. من بیراه سخن نگفتم، مثل یه حدیث صحبت کردیم با هم دیگه. چی جلب توجه ما رو میکنه؟ کسی رشد بکنه اولین خصلتش اینه که قدرت کنترل توجه رو پیدا میکنه، و آدم ها خیلی هاشون ندارن. مهار توجهشون رو به دیگران میسپرن، دیگران توجه ما رو ببرن، میشینه پای تلویزیون، این کانال اون کانال، یکی توجه مرا جلب کند. این از گدائی سر کوچه بدتره. تو توجه مرا جلب میکنی؟ نه، جیغ جیغت قشنگ نبود. تو توجه مرا جلب میکنی؟ تو توجه مرا جلب میکنی؟ تو توجه مرا جلب میکنی؟ بعد میده هیچ کدوم به دردش نخورده. خدا کی توجه مرا جلب میکند؟ هرزه است. یه روزی میرسه بشر به این رشد میرسه که اگر تو برنامه خیلی سنگین تمام گذاشته باشن که جلب توجهش بکنن، احساس اهانت بکنه، میگه من حیوانم. دیگه من مثال بابایا رو نزدم که برای جلب توجهشون یکم علف میگیرن دم بینیشون میبرنشون تو سلاخ خونه. خیلی ها اصلا قدرت کنترل توجه ندارن. تمرین کنیم الان؟ موافقن دوستان؟ الان تمرین کنیم بدون اینکه من هنری بخوام خرج بدم. در مورد چه چیزی میخوایم توجه کنیم؟ یه چند لحظه ای درباره شب اول قبر خودتون توجه کنیم. چجوری؟ خود توجه کن دیگه. من چه بدم چجوری؟ من توجه تو رو جلب کنم؟ بازم تو داری همون جوری اینکه کسی توجه من رو جلب کند. برنامه بذار. الان چند لحظه فکر کنید از جلسه بیرید بیرون، جای خوبیه. قبر آغاز حیات جاودانه ماست. بد جایی نیست. توجه کن. وقتی میذارن تو قبر سنگ میذارن رو، تموم شد. تموم شد دیگه همه چی. چقدر خوب آدم لحظاتی به قبر خودش توجه کنه، یاد قبرش بیفته. دستور امیرالمؤمنینه. ما موضوعات قابل توجه زیاد داریم. خودت برنامه بریز برای خودت. شما فکر کنید عرفا و بزرگان چیکار میکنن؟ همین این فرمون تا آخر باید دستت باشه، تا آخر. از اولش هم همینه، فرمان ماشینته. ما هنوز از این عمل باطنی به اعمال ظاهری نرسیدیم. توجه بکن. یه نکته در قسمت واپسین سخن گفتیم و عرض تمام بشه. مهارت باید انسان پیدا کنه در کنترل توجه خودش به امور غیبی، و الا انسان طبیعتاً در دنیا خصلتی پیدا می کند که آن رها کردن کنترل توجه و در اختیار دیگران قرار دادن برای اداره آن است. بعضیا که اصلا خجالت هم نمی کشن، میره توی برنامه، توی شوی، یه چیزی، سینما، یه جایی اصلا شرکت بکنه، بگه اینا خوب توجه منو جلب کردن. صریحاً داره میگه من گوسفندم. ابی نداره یه جایی، یه چیزایی، یه کسانی توجه آدمو جلب کنن، ولی این نحو زندگی کردن قدرت کنترل توجه رو از دست آدم در میاره بیرون. قدرت کنترلش رو در میاره از دستت بیرون. دست تو برنامه نداری. بابا آدم حسابی رو میبینی چشمشون رو میندازن پایین به خاطر اینکه دارن اون برنامه رو کار میکنن. یه برنامه رو دارن کار میکنن. دنیا ترک میکنه برای اینکه میبینه دنیا توجه او رو داره خراب میکنه. آقا همه چی اینجا، فعلا همینجا ما نگه داریم بحث رو. کنترل توجهتون رو به دست بگیرید. دیروز من درباره قدرت توجه، اثر توجه، یه مقدار با شما مطالبی رو عرض کردم. دیگه به اون مطالب بر نمی گردم. فعلا دستورالعملی تر برخورد کنیم. تمرین کنید روزانه. خب ایبی نداره. آدم وقتی ضعیف باشه نمیتونه عمیقاً به امور غیبی توجه کنه، به امور معنوی توجه کنه. نمیشه. من که از شما همه ضعیف‌تر هستم، این درد خودمو میدونم. یه کمک براتون رسیده و اون محرم حسین. در محرم، در روضه ابا عبدالله حسین، شما امکان این رو دارید یک توجه عمیق پیدا کنید به خوبترین خوبی های عالم، به خوبترین خوبان عالم. توجهی که خدا هم به چنین توجهی بسیار عنایت دارد. چه می شود که در مجلس روزه مقدار توجه معنوی انسان به خوب ترین خوب عالم اینقدر بالاست؟ عذرخواهی می کنم ازتون، عذرخواهی می کنم. صدای سیدی که به بچه های 3 ساله تو کربلا می زنن یه دفعه آدم به هم می ریزه، همه بی توجهی های آدم رو می ریزه دور و یه توجهی از ما جلب می کنن. حسین هزینه کرده برای جلب توجه ما. ای حسین، من با تو همراهی می کنم. الا و لابد حسین، تو کودک 3 ساله خودت رو آوردی برای این که جلب توجه من بکنی. الا و لابد، الا و لابد. حسین خیلی هزینه کردی، من شرمنده‌ام، ولی از آن الان قدردانی میکنم. اگه بتونم روزی 10 بار میرم جلسه روزه 3 ساله تو. بعدش هم آخه بدیش اینه، خوبیش اینه یا بدیش اینه نمیدونم، بعدش هم حسین میاد ازت تشکر میکنه، ممنونم خون رقیه مو هدر ندادی، قدردانی کردی. دخترم حیف نشد، مصرف شد، ازت اینقدر تشکر میکنه، خیلی هم آدم شرمنده میشه. میدونید چرا تشکر میکنه؟ چون هیچ کس مثل حسین 3 سالش رو نمیشناسه. من میدونم این دختر کی بود، من میدونم این دختر چه زجری کشید. توجه ما رو حسین داره جلب میکنه. حسین نامردم اگه توجه هم جلب نشه، اگه توجه همو بخوام از تو بردارم. قرار ما روز قیامت اگر توجه قیمت داره، در مورد عمق توجه بعدن صحبت میکنیم، خالصانه ترین و عمیق ترین و ناب ترین و نورانی ترین توجهات معنوی ما اون لحظه هاییست که بچه های حسین رو تازیانه میزنن، به خاطر همین عشق تو برای حسین اینقدر قیمت پیدا میکنه. بابا تو که میدی توجه تو اینو اون جلب کنن، بذار حسین جلب بکنه. روزه بخونم، عذرخواهی میکنم، یک همی زودتر باید بحث رو تموم میکردم. یه حرفیه هی اومده به ذهنم بگم، به خدا ازتون خجالت میکشم. میدونی رقیه چی کار کرد؟ حسین یا ابا عبدالله، 3 ساله تو توجه یزید رو هم جلب کرد. اون گریه‌ای که نیمه شب تو خرابه کرد، اونم به هم ریخت. من به هم نریزم برات حسین. از امروز تا روز عاشورا برای هر روزه‌ای گریه کنید، یعنی امروز که بگذره، برای هر روزه‌ای گریه کنید، میتونید بگید ای کاش من بودم کربلا، بدنم و سپر تیرهایی که به قاسم ابن الحسن خورد میکردم. ای کاش بودم کربلا، سرم رو سپر سر عباس میکردم. ای کاش بودم کربلا، همه رو میتونی بگی، ولی امروز به هیچ دردی نمیخوری. رقیه میگه من بابامو میخوام، تو نمیتونی براش کاری بکنی، تو باید بشینی بیرون خرابه خودتو بکشی. برو جلو بگو عزیز حسین، میگه من تو رو نمیخوام، من بابامو میخوام.